بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره خبرین متعارضین، گاهی بحث ما از این نظر است که مقتضای حکم عقل چیست. این همامد گفته مقتضای قاعده اولیه. اگر بگه مقتضای قاعده اولیه، در اینجا مراد حکم عقله. عقل حکم کرد بر اینکه هر دو متساقط می شوند، هیچ کدام از اینها قابل احتجاج نیست. الان بحث ما درباره مقتضای قاعده ثانویه است. مراد از قاعده ثانویه یعنی حسب الاخبار و روایات حکم شرع چیست. بنابراین از قاعده اولیه فارغ شدیم، الان مقتضای قاعده ثانویه حکم شرع چیست. اتفاقاً روایات ما در اینجا علی توائف، یک طائفه نیست، علی توائف. باید همه توائف را بخوانیم و بعداً نتیجه گیری کنیم. الطائفه الاولى الحکم بالتخییر. طائفه اولا اینه، میگه در متعارضین حکم شرع التخییر. من در اینجا یه سوالی میکنم تا دوستان بیان، مراد ما از این تخییر چیست؟ گاهی میگن تخییر در مسئله اصولیه، گاهی میگن تخییر در مسئله فقهیه. مراد از این تخییر در اینجا چه تخییری است؟ آره، مراد تخییر در مسئله اصولیه است، و اما مسئله فقهیه برای ما مطرح نیست. مثلا در کفاره صوم انسان مخیر است بین صوم 60 یوما او 60 مسکینا، اون تخییر در مسئله فقهی است. بحث ما در اینجا در مسئله اصولی است که آیا خبرین متعارضین را چه کنیم. در اینجا الطائفه الاولى التخییر. اتفاقا طائفه اولا هم علی اربعه اصناف. خود همین طائفه اولا چهار صنفه. مراد من از چهار صنف این است که برخی دلالت دارن، برخی از محل بحث ما بیرونه. پس وحشت نکنیم اگر میگم چهار صنفه، برخی از این صنفه ها به درد ما میخورد، برخی از این صنفه ها به درد ما نمیخورد. صنف اول و سوم به درد ما نمیخوره. چرا؟ بحث ما درباره تخییر ابتدایی است. ابتداعا بگن فی المتعارضین التخییر. صنف اول که خواهم گفت، خواهد فرمود بله تخییر بعد ترجیحه. اگر از مرجحات دستت کوتاه شد تخییر، این صنف به درد ما نمیخوره. بحث ما در تخییر ابتدایی است. از اول تخییر، یک کلمه، خبرین متعارضین التخییر. بنابراین صنف اولی که میخوانیم اگر مرجحات آمد، مرجحات بعد تخییر، این صنف اول ولو من آوردم، ولی به خاطر احاطه بر روایات ولی به درد ما نمیخوره. کما اینکه صنف سوم هم به درد ما نخواهد خورد. صنف سوم کدوم؟ میگد این روایات را با هم جمع دلالی کن، بعد از جمع دلالی بین دوتا مخیرید. این هم از محل بحث ما بیرونه. بعد بعد از جمع دلایل تخییر به درد ما نمیخوره. تخییر ابتداییه، این تخییر ثانویه. مثلا یه روایتی آمده نهیه، یه روایتی آمده امره، به وسیله امر در نهی تصرف میکنیم. چطور تصرف میکنیم آقای قدرتی؟ چطور تصرف میکنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم، مخیر میشیم بین کراهت و بین اباحه. این صنف هم به درد ما نمیخوره. بحث ما در جاییست که تخییر ابتدایی باشه. بنابراین اگر من روایات اصناف کردم آوردم، این به خاطر اینکه آیون احاطه بر روایات تخییر پیدا کنند، و الا صنف اول محل بحث ما نیست، صنف سوم محل بحث ما نیست. بله، صنف دوم که میخوانیم اون محل بحث ماست. ابتداعا بگد که شما مخیرید. از کنم در باره تعداد روایات تخییر اختلافه. شیخ انصاری میفرماید که متواتره. حضرت امام انکار تواتر کرد، فرمود متضافره. مرحوم آیت الله خویی کلمه بسیار خوبی دارد، میگه اصلا این روایات تخییر مفتابه نیست. ما فقیهی را ندیدیم که در خبرین متعارضین ابتداءن بگد تخییره. خیلی فرمایش خوبیه. فقیهی پیدا نکردیم که بگد در خبرین متعارضین ابتداءن شما مخیرید. بناهن علا هازا این اصلاف رو با میخوریم. فقط آقایان عنایت داشته باشید به صنف دوم که خیلی برای ما محل بحثه. اما صنف اول، صنف اول کدومه؟ اونی که میفرماید بعد المرجحات شما رجوع به تخییر کن، این محل بحث ما نیست. این روایت بسم الله الرحمن الرحیم، این صنف اول که میخوانم روایت. حسن ابن جمع عن الامام رضا قال قلت له یجیئن الاحادیث انکم مختلفه، فقال ما جاءك عنا فقس على کتاب الله عز وجل. اول مرجحات و احادیثنا، فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُمَا مِنَّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْبِهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا. قُلْتَ يَجِئُنَ الرَّجُلَانَ وَكِلَاهُمَا سِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا نَعْلَمَ أَيَّهُمَا الْحَقِّ. قال فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ. اول میگه رجوع به مرجحات کن، ببینش اونی که شبیه قرآنه، شبیه حدیثه، اونو بگیر. بعد به اینجا میرسه که گویا چنین مرجحی در کار نیست، راوی میگه نیست. حضرت بفرماید به اجه ما فاذا لم تعلم فموسع علیک به اجه ما اخذته. این کلمه فموسع را یادداشت کنید، چون در صنف دوم به درد ما خواهد خورد. بنابراین این صنف اول که میگد اول مرجحات بعدن تخییر، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما در تخییر ابتدایی است. این صنف اول. اجازه میدید صنف سوم را هم بخونیم، بعد برسیم به دوم. آقای حبیبیان اجازه میدید صنف سوم را بخونیم، از مسجد بیرون کنیم، بعد مسئله را متمرکز کنیم به صنف دوم. صنف سوم میگد نه، عرض کنم خدمتون که در خبرین متعارضین جمع دلالی کن، جمع دلالی کن. اگر جمع دلالی کردی بینهما مخیری. روایت اینه، عرض کنم فی عیون الاخبار ان احمد ابن الحسین المیسمی انه سأل الرضا یوما الى ان قال فما ورد علیکم من خبرین متعارضین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم یکن فی الكتاب فاعرضوها علی سنن رسول الله فما کان فی السنت موجودا شاهد انجاست منهیا عن نهی حرام و مأمورا به عن رسول الله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره شاهد انجاست اینجا زیره که خط میکشیم و ما کان فی السنت نهی اعانت نهی اعافت او کراهت در سنت رسول خدا نهی سم کان الخبر الذی خلافه فذلک رخصت فی ما آفه رسول الله و کرهه و لم یحرمه اگر در لسان رسول خدا نهی هست بعدن هم امری هست معلوم می شود که اون نهی تحریمی نبوده نهی کراهتی بوده فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا یعنی تخییر که بعد از جمع شاهد ما در همین جمله آخره ها و ما کان فی السنت نهی اعافت او کراهه ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذلک رخصت فی ما آفه رسول الله بر کرهه مثلا نهی در کلام رسول خداست اما اجازه در کلام امیر مؤمنان امام صادقه اینجا فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و به اگه ما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و رد الی رسول الله این روایت بسیار روایت صحیحیه این روایت بهترین دلیل است که در درجه اول باید بریم سراغ جمع بین روایات خاطرتون هست در گذشته گفتیم که اول مسئله جمع ورزا چند روزی در باره جمع بحث کردیم تقدیم الازهر علی الظاهر این روایت را هم شاهد آوردیم روایت صحیح است بنابراین صنف اول که میگد مرجحات بر تخییر به درد ما نمیخوره این هم در این حاله که روایت صحیح است محل بحث ما نیست جمع دلالی داره ضمناً یه نکته را عرض کنم این روایت صحیح است فقط یه مشکلی در سند هست به نام محمد ابن عبدالله مسمعی محمد ابن عبدالله مسمعی این توثیق ظاهری نشده اما از روات آقا جان گوش میکنی اما از روات سید الله پیغمبر اما از روات نوادر الحکمه هست نوادر الحکمه چیه؟ نوادر الحکمه از جوامع اولیه است مؤلفش محمد ابن احمد ابن یحیای قمیه متوفای 293 کتابی دارد به نام نوادر الحکمه از جوامع اولیه بعدن شیخ صدوق کی اسمش محمد ابن حسن ابن ورید نقاد علم رجاله گفته تمام اسانید این کتاب صحیحه الا 27 نفر اون 27 نفر را من در کتاب کلیات فی علم الرجال آوردم اتفاقا این را استثناء نکرده معلوم می شود که این راوی صحیحیه خیلی جاها میگن لم یستثنه ابن الورید او استثناء ابن الورید داستانش اینه نوادر الحکمه، کتاب جناب آقای محمد ابن احمد ابن یحیای قمی است، کتاب معتبر، استاد شیخ صدوق به نام محمد ابن حسن ابن برید این کتاب را نقادی کرده، گفته تمام اسانیدش صحیحه الا 27 نفر، اما این را استثناء نکرده، بلکه بالاتر. صدوق این روایت را از استادش، او هم از همین جناب آقای محمد ابن عبدالله مسعمی روایت کرده، خودش هم راوی از اینه. بنابراین روایت روایت معتبری است، اما متاسفانه محل بحث ما نیست. بنابراین صنف اول از محل بحث ما بیرون رفت، چون بعد از مرجحاته. صنف سوم از محل بحث ما بیرون رفت، این جمع دلالیه. میگه بعد از جمع دلالی مخیره که کراهت را بگیری یا اباحه را. عمده همین صنف ثانی است. صنف ثانی را الان شروع میکنیم به خوندن. روایت روایت حارث ابن مغیره هست، عمده همینه. روایاتی که در صنف ثانیه اونا میخونیم. روایت اینه: ان ابی عبدالله قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد عليه. آسه جعفر نیست، بایدان میگم دو مرتبه میخوندم. اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد عليه. البته مراد از این قائم، حضرت قائم نیست، یعنی امام بعدی، امام موجود. این روایت را شاهد بگیریم که در خبرین متعارضین ابتداعا تخییره، یعنی تخییری در مسئله اصولیه. ولی باید ببینیم آیا این روایت ناظر به چیه؟ این روایت ناظر به خبرین متعارضینه، کما اینکه شیخ ادعا دارد، یا این روایت ناظر به خبرین متعارضین نیست؟ ما مدعی هستیم که این ناظر به خبرین متعارضینه. اما بعضی ها میگن نه، این روایت ناظر به حجیت خبر واحده، میخواد بگه خبر واحد براتون حجته. ما میگیم ناظر به خبرین متعارضینه. خبرین متعارضین میگه مخیری، اون میگه نه، این ناظر به خبرین متعارضین نیست، میخواد بگه خبر الواحده حجه. دلیل ما بر این که ناظر به خبرین متعارضینه اینه: اولا میگه و کلهم ثقه، و کلهم ثقه. اگر ناظر به حجیت خبر واحده، در خبر واحد کلهم ثقه لازم نیست، یکیشم یک ثقه هم برای ما کافیه. این که میگد و کلهم ثقه، دلیل بر این است که ناظر به خبر واحد نیست. اگر ناظر به خبر واحد بود که یکیشم کافیه. ثانیاً عبارتی که در اینجا دارد، گفت فبوسعون علیکم، اگر خاطرتون باشد در اون صنف اول یه تعبیری داشتیم، گفت فاذا لم تعلم فموسع علیک. در اون صنف اول گفتم خط بکشید، عبارت ناظر به همانه، ناظر به همانه. بنابراین این روایت میگد اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، اگر حجیت خبر واحده میخواد بگه، نمیگه و کلهم ثقه، میگه واحدش هم ثقه کافیه. معلوم میشه بعد اذا سمعت اصحابک الحدیث المختلف، یک کلمه مختلفی مقدر میکنیم، اذا سمعت من اصحابک الحدیث المختلف و کلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد عليه. شاهد آوردم که این ناظر به خبرین متعارضینه. چرا؟ میگه و کل هم سقه. اگر میخواست بگه خبر واحد حجته، یک سقه هم کافیه. معلوم میشود که همشون سقه هستن اما مطلبشون مختلفه. البته امام در سلسله بحث نمی کند، در همان یه نفر بحث می کند که از امام نقل می کنه. بس در جاست که از امام نقل می کند که در اونجا سلسله دوار باز کن مطرح نیست. اولا کلمه و کلهم ثقه معلوم می شود در خبر واحد بحث نمی کند. این یکی. ثانیاً اگر در حجیت خبر واحد آقا جون اگر در حجیت خبر واحد بحث میکند حتی قائم لازم نیست. خبر واحد حجتن الی یوم القیامه. حتی تر القائم معلوم میشود که خبرها از قرب خردشیشه دارن که میگه صبر کن تا به امام حاضر برسی. بنابراین این روایتی است از نظر دلالت معتبره، به شرط اینکه این قیود را دقت کنیم. اولا میگد و کلهم ثقه، بعدم شود خبرین مختلفینه. ثانیا همان کلمه ای که در اونجا داشت، در اون صنف اول کلمه ارکنم موسع علیک، اینجا هم دارد فموسع علیک. همان موسعی که در صنف اول بود اینجا هم هست. اگر این در واقع ناظر به حجیت خبر واحد بود، نمیگفت حتی قرار قائم خبر واحد حجتان الی یوم القیامه. بنابراین این روایت اولین دلیلی که میشود برای این قائل آورد، عرض کردم خدمتتون که اینه. اون این است که حضرت بفرماید اذا سمعت من اصحابک الحدیث المختلف و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم، این بهترین دلیل است که خبرین متعارضین تکلیفشون عرض کنم خدمتتون که تخییره. اما با اینکه ما زحمت کشیدیم دلالت این را درست کردیم، از نظر سند نداره. این روایت در کتاب احتجاج تبرسی بدون سند. عرض کردم زحمت کشیدیم دلالت را درست کردیم، از کلمه موسعون اونجا، موسعون اینجا، کلهم ثقه حتی تر القائم، این قرائن را آوردیم که خبرین متعارضین میگه، نمیخواد حجیت خبر واحد را بگه. ولی اما از نظر سند از کلم محکم نیست. کتاب احتجاج تبرسی تمام روایاتش مرسله، الا روایاتی که از امام عسکری سلام الله علیه دارد اون مسنده، بقیه همه اش مرسله. البته اتقان روایت دلیل بر صحت روایت هم گاهی هست. بنابراین از این روایت بگذاریم. عرض کردم خدمت که تا اینجا سه صنف را خواندیم. اجمالش را عرض کنم. از صنف اول التخییر و بعد ترجیح به درد ما نمیخوره. از صنف ثالث بگه جمع کن بین روایتین، اون موقع بین هما مخیرید. نهج را با هم، اونم به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخورد همین صنف ثانیست، از نظر دلالت محکم اما از نظر سند محکم نیست. از نظر دلالت چند تا قرین آوردیم؟ کلهم ثقه، موسعونی که در اولیه اینجا هم هست، حتی تر القائم. تا اینجا سه صنف را خوندیم. از صنف الرابع عرض کردیم روایات ما علا توائف، الطائفه الاولى علا اصناف، هنوز در تا طائفه اودا هستیم. طائفه اودا علا اصناف سه سنف را خوندیم از سنف رابع. سنف رابع را عرض میکنم دو تا روایته. هر دو روایت را عرض میکنم دقت کنید آیا در مقام اعطاء تخییر در مسئله اصول جه است؟ آقا جون چرا کتاب نگاه میکنی؟ عرض کردم خدمتتون که آیا در مقام اعطاء حجیت نسبت به مسئله اصول جه است یا تخییر در مسئله فقهی جه است؟ دو تا روایت را میخونیم. با خوندن این روایت الطائفه الاولى تمام می شود که راجع به تخییره. دو روایت کدومه؟ از میکند گفت در رسول الله من در سفرم، نماز شب بخوام بخونم. برخی از اصحاب ما میگن در محمل بخوام، بعض میگن نه از محمل بیا پیاده شو در زمین بخوام. البته میدونی که در سفر کسانی که رانندن اصرار میکنن وقت میگذرد مردم را فوراً میخوان سوار محمل کنن ببرن. حضرت میفرماید هر دو براتون جایزه، هم میتونید رو زمین بخوانید هم میتونید محمل. من روایت را میخونم ببینید، نظر بدید. من روایت میخونم نظر بدید. یک، شیخ از علی ابن محزیار نقل میکند قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله فی رکعتی الفجر فی السفر فروا بعضهم صلها فی المحمل وروا بعضهم لا صلها الا علی الارض. حضرت چه فرمود؟ فموسع علیک به ایت عملت عملت. آیا تخییری در مسئله اصولیه است؟ میخواد بگه در خبرین متعارضین تو مخیری، یا تخییر در مسئله فقهی است؟ میگه در این مسئله شما مخیری. ببینم آقای نجف آبادی چه میگه. آیا میخواد بگه در مسئله اصولیه مخیرید و این یکی از مصادیقشه، یا در این مسئله مخیرید؟ زوجه اینه. روایت دیگر را هم خدمتتون میخونم دقت کنید. آقایون میدونید که ما وقتی که از رکعت بلند میشیم میگیم به حول الله و قوته. اهل سنت میگن الله اکبر. از حضرت سوال میکند، از امام زمان در نامه سوال میکند گفت نه رسول الله بعد از تشهد که بلند میشوم بعضی از اصحاب میگن لا حول ولا بحول الله و قوته، بعضی هم میگن ده الله اکبر. حضرت در جواب میفرمید بر این که عرض کردم خدمتتون که فکتب ان فیه حدیثین، حضرت میگه دو حدیث داریم به اگه ما اخست من باب تسلیمه کان ثوابا. آیا امام زمان در این عرض کرم ناه از ناهی این نامه آمده تخییر در مسئله اصول جره میگد یا تخییر در مسئله فقه جره میگه؟ حضرت در اینجا تقیه کرده، گفته هر دو، هم میتونید به حول الله و قوتی بگید هم میتونه تکبیر بگی. در این صنف چهارم دو احتمال شد که هم ممکنه تخییر در مسئله اصولی باشد هم ممکن در مسئله از خرمخ فقهی باشد. فخرجنا به نتیجت تالی. دقت کنید، صنف اول از مسجد بیرون رفت، اون بعد از ترجیح میگه. صنف سوم میگه جمع دلالی کن مخیرید، اونم به درد نمیخوره. اونی که به درد ما میخورد صنف ثانی بود که روایت از نظر سند درست شد اما از نظر دلالت درست شد، از نظر سند نه. یکم این دو روایتی که در صنف رابع آوردم که دو پهلوست، معلوم نیست که حضرت تخییر در مسئله اصولیه میگه یا مستخیر در مسئله فقهیه. و من هنا یادم که مرحوم خائی حرف خوبی زده، گفته اصلا روایات تخییر معمول به نیست، یعنی تخییر ابتدایی. ابتداعا بگیم بر اینکه مخیرید، ما چنین روایاتی ما معمول به نیست. بنابراین روایات از زیر رو کردیم، چند تا روایت شد. شیخ میگفت متواتره، امام گفت متضافره، چند تا روایت شد. صنف اول یه روایت، صنف سوم یک روایت، دوم صنف دوم هم خودم یه روایت، سه دو تا همین روایت، در صنف چهارم خودم می شود پنج روایت. بنابراین حتی متضافرم گفتن مشکله. علاوه بر این روایات معمولون به نیست. اگر ما قائل به تخییریم انشاءالله میاد بعدها قائل به تخییر، اول سراغ مرجحات برو بعدن تخییر انشاءالله تبارک و تعالی.